بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان و سروران ارجمند عرض کنم که ما در ادامه مباحث به فصل هفتم از مرحله اول کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که به بحث از احکام سلبی وجود می‌پردازه و ما در جلسه قبل عرض کردیم خدمت دوستان که اینجا منظور از احکام سلبی وجود، منظور از وجود حقیقت وجود در متن خارجه اولا، نه مفهوم وجود. نکته دومی که عرض کردیم این هستش منظور از این حقیقت وجود مطلق وجود منظوره، نه مراتب وجود. و منظور از احکام سلبی هم یعنی محمولات و اوصافی که وجود اونها رو نداره، منظورمون هم این بود. با توجه به این سه نکته و یک نکته دیگه که اگر هم نکاتی رو مطرح میکنیم در مورد اینکه وجود غیر ندارد، که حالا در برخی از کتب با تعبیر به ضد ندارد ازش تعبیر میکنن، منظورمون غیر و ضد اصیله. اصیل به معنای متن ساز، نه حالت متن و یا نه ذهنی. منظورمون خلاصه این نکته است. با توجه به این چند تا نکته که خدمتتون عرض کردم، گفتیم که وجود دارای این احکام سلبی هستش. یک، گفتیم وجود غیر ندارد، که گفتیم این که وجود غیر ندارد اقتضای اصالت وجود است. یعنی پس از این که ثابت کردیم اصالت با وجود است، تنها این وجود است که متن خارج رو پر کرده است، متن ساز شده است، متن خارج را او ساخته است، واقعیت واقع به وجود است. وقتی این رو ثابت کردید اصالت با وجود است، غیر الوجود از جهت متنی چیزی دیگر نیست تا بگیم که اون هم در کنار وجود موجود است. حکم دیگه ای که برای وجود گفتیم، گفتیم وجود ثانی ندارد. این چی گفتیم؟ وجود هم ثانی ندارد. بله،
وجود غیر ندارد همون خوشمنه
غیر وجود میشه. بله، لازمه شه دیگه. یعنی این حرف مبتنی بر اصالت وجوده و اینکه اصالت وجود غیر الوجود رو باطل میکند، میگوید غیر الوجود را نفی میکند. منظور از تعبیر این هست، یعنی لازمه اصالت وجود نفی هر چیز اصیل دیگر غیر الوجوده. جای نفی کلمه بطلان بگذاره، میدونم لازمش میخوام. ثانی ندارن. ثانی ندارن باز مبتنی بر همین مطلب بالاست که وجود غیر ندارد. یعنی پس از اینکه شما ثابت کردی اصالت با وجود است و غیر الوجود هیچ متن اصیل دیگه‌ای در خارج نیست، دقت کنید من تأکید میکنم هیچ متن دیگر، چون ما در جلسات عرض کردیم که در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، در معنای اعتباریت انظار متعددی وجود داره. مثلا یک مبنا اعتباری رو معنای ذهنی میگیره. کسانی که اعتباری رو معنای ذهنی میگیرن که امثال شیخ اشراق این گونه هستن، یا انتظایی به این معنا که در از خارج انتظا میشوند اما برای خارج، برای بودنش در خارج متنی یا نحوه تحققی قائل نیستن، این هم باز کارشون آسونه. یعنی کسانی که معتقدن مفاهیم ثانیه فلسفی ظرف عروضشون ذهنیه، ظرف اتصافشون خارجیه، این دو گروه خیلی راحت میتونن این وجود غیر ندارد رو توضیح بدن. ولی گروه سوم که خودشون دو دسته هستن، جناب استاد یزدانفنا و جناب استاد فیاضی، اینها که معتقدن ماهیت در متن خارج تحقق دارد به یک بیان، تقرر دارد به یک بیان دیگر، اینها برای اینکه بگن وجود غیر ندارن باید توضیح بیشتری بدن، بگن غیری که اصیل باشد، متن ساز باشد ندارن، ولا ماهیت و یا صفات، اونان صفات نفادی وجود و یا مفاهیم ثانیه فلسفی به عنوان صفات اندماجی وجود، اینها موجودن در خارج ولی متن نیستن، حالت متنن. خاطر این قید متن دیگر رو در ما هم چون معتقد به این تفسیر جناب استاد یزدانفنا و جناب استاد امین‌نژاد هستیم در اعتباریت ماهیت، معتقدیم صفات نفادی و یا اندماجی در متن خارج هستن اما متن ساز نیستن. این که میگه وجود غیر ندارد، غیری که متن اصیل باشد، متن ساز باشد ندارد. خلاصه ثانی ندارد مبتنی بر اصالت وجود و این که غیر از وجود چیزی دیگه نیست میباشد، به این بیان که وقتی ثابت کردی اصالت با وجود است، این حقیقت مطلق وجود در متن خارج چیز دیگری ندارد که به وسیله آن چیز دیگر، آن غیر، تکثر در او ایجاد شود. چرا؟ چون ثانویت فرع بر تکثر و تمایز اول و ثانی است. غیر الوجود الاصیل، این اصیل یعنی میخوام یه متن ساز باشه، چیزی در متن خارج، چیز دیگری در خارج که سبب تکثر و تمایز شود موجود نیست. این چیزه چه به عنوان یک امر خارج وجود و منظم به وجود تصویرش بکنید، چه به عنوان یک امری غیر الوجود اما داخل در وجود. میخواد اشاره بکنه که کثرتش، کثرت اونجا که حرف از زمینه میکنه، کثرت عرضی باشه. خاطر توماشی گفتیم قدما سه نوع وحدت کثرت قائل بودن و ما در نگاه صدرایی با یک وحدت کثرت نوع چهارم مواجه شدیم. فعلا اینجا میخواد بحثت منظم بکنه، میخواد بگه که بالاعراض باشه، داخل در وجود، یعنی میخواد از نوعی در واقع وحدت کثرت به جزء عام و کثرت به جزء اخص، اونجایی که گفتیم بین انسان و اسب وحدت و کثرتی هست، وحدتشون به جنس که مثلا حیوانیت باشه، در هر دوشون موجوده، هر دو این جنس هم مقوم ذاتشونه، و کثرتشون هم به ناطقیت و ساحلیت هستش که جزء اخص دیگرشون هستش. این داخل میخواد به اون اشاره بکنه، یعنی میخواد یه وحدت کثرتش نه به نحو اعراض هستش نه به نحو جزء داخلی هستش مقوم ذات. فقط میخواد به این نکته اشاره کنه. به هر شکل ثانی ندارد. چرا؟ چون فرض ثابت که اصالت با وجود هستش، غیری نیست، ثانویت فرع بر تکثر و تمایز اول و ثانیه. وقتی غیر الوجود، غیر الوجود الاصیل که متن ساز است، چیزی دیگه در خارج نباشد که سبب تکثر و تمایز شود، در این صورت وجود صرف و محض خواهد بود. چیزی که صرف و محض باشد، ثانی و ثالث و رابع نخواهد داشت. این هم بنان یکی از احکام وجود. حکم دیگری که برای وجود گفته شده این هستش، وجود جوهر و عرض نیست. وجود جوهر و عرض نمی باشد. ببینید، برای اینکه ثابت بکنیم که وجود جوهر و عرض نیست، مرحوم علامه میتونستن از مطالب فصول قبل استفاده بکنن. ما در فصول قبل چه حرفایی زدیم در مورد نسبت وجود و ماهیت؟ جوهر و عرض از اقسام ماهیت هن. خاطر مبارکتون باشه عرض کرده بودیم خدمتون که از واقعیت دو مفهوم به ذهن ما میاد، مفهوم وجود و ماهیت. در مرحله پنجم و ششم توضیح خواهیم داد که ماهیت ها بر دو نوع هن، ماهیت های جوهری و عرضی. ماهیت های جوهری ماهیت هایی هستن که هنگامی که بخوان در خارج محقق بشن، نیاز به موضوعی که بی نیاز از اونها باشد ندارن. اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، که اون موضوع مستغنن عن. چون ما دو صورت اینا به هم احتیاج دارن، اینا جوهرن و صورت واسه این در خارج محقق بشه نیاز به یک محل داره. به خاطر همین برای اینکه اینم حل بکنم بیا اینا جوهرن عرض نیستن، در این حال موضوع هم دارن، اومدم گفتم موضوع دارن اما موضوعش اون به این احتیاج داره، اینم به اون احتیاج داره، مستقنه نه واسه اونه. در مرحله پنجم و ششم مفصل گفتگو خواهیم کرد. اما عرضها اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، یعنی برای اینکه در متن خارج بخواد تحقق پیدا بکنه باید یک محلی باشه که این بر اون عارض بشه، بر اون تکیه بکنه. وجودش لغیره هستش، وجود در واقع وجودی که بدون تکیه گاه باشه نیستش. حالا میخواد بگه وجود جوهر و عرض نیست. به چه بیانی؟ به این بیان. عرضم اینه، مرحوم علامه برای اینکه این رو ثابت بکنه میتونست خیلی راحت بگه که جوهر و عرض اقسام ماهیت هن. و ما در فصول قبل ثابت کردیم که وجود غیر از ماهیته و در واقع با هم تغایر دارن اینها، یک حقیقت نیستن. میتونست با این بیان ماجرا رو تمام بکنه، بیان بگه آقا نه نیاز به این نه نیاز به اون. الان مرحوم علامه در یک بخش از کلامشون از این عبارت استفاده میکنن که وجود جوهر و عرض نمی باشد. چرا؟ چون جوهر جز اقسام ماهیت هستش. تعبیری که مرحوم علامه میاره این هستش، وجود از سنخ ماهیت نیسته و چون از سنخ ماهیت نیست جوهر هم نیست. با این بیان ماجرا تمام. اما در مورد عرض وارد تعریف جوهر و عرض میشن، میگن که حقایق جوهری حقایقی هستن که اگه بخوان در خارج موجود بشن نیاز به تکیگاه ندارن، اما حقایق عرضی نیاز به تکیگاه دارن. مقدمه بعد واسه عرض میخواد بگه چرا وجود عرض نیست؟ چون که اگر بخواد عرض باشه، اعراض برای تحقق در متن خارج نیاز به یک تکیگاه قوام دهنده دارن، اما وجود متقوم به نفس ذاتش است و غیر الوجود چیزی نیست که وجود بخواد بر آن تکیه بکند. یعنی باز از متن بالا استفاده میشه، البته مرحوم علامه تصریح نمی کنن که از فرع اول استفاده میکنن، ولی قاعدتا واسه اینکه مطلب بشینه باید شما از وجود غیری ندارد استفاده بکنی. یعنی بگید که وجود عرض نیست، چون عرض حقیقتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، در حالی که غیر الوجود موضوعی نیست تا وجود بخواهد با آن تکیه کند. بیان روانتر این هستش و برخی از اساتید فن هم این گونه بیان آوردن. مرحوم علامه بیانش اینجوری هستش که وجود چون که وجود متقوم به نفس ذاتش است، اما عرض حقیقتی هستش که وجودش متقوم بالغیر است، پس وجود عرض نیست. با این بیان اومدن جلو. ولی خب به نظر میاد که تعبیر صحیح تر این بیان باشه که بنده عرض کردم که ما بعد از این که ثابت کردیم که وجود غیری ندارن، بگیم که پس وجود عرض هم نیست، چون عرض حقیقتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، غیر الوجود که موضوعی دیگر نیست تا این بخواهد بر اون عارض شود. چرا میگم این بیان صحیح تره؟ چون شما ممکنه بگید که فلانی شما یکی دو تا مرحله دیگه میاید وجود رو تقسیم میکنید، وجودهای فی نفسه فی غیره، فی نفسها لنفسه لغیره، یعنی میگه بعضی از وجودها چی هن؟ لغیره هستن. برای اینکه این اشکال مطرح نشه به نظر میاد بیان صحیح‌تر اینجوری باشه که بگیم که حقایق عرضی واسه اینکه در خارج محقق بشن نیاز موضوعی دارن که بر اون عارض شن، اما غرل وجود چیزی نیست که وجود بخواد بر اون عارض شون. پس وجود خب میخوام آره میدونم شما میتونید بیاد داخل تقسیمات وجود و بگید که ما فرضمون حقیقت مطلقه وجود هستش، میپذیرم اگر تو اون فضا بریم این اشکال اصلا سالم انتفاع موضوع میشه وقت. بنابراین به این بیان وجود جوهر و عرض نمیشه. بذار تجربه بکنم موفق میشیم فصلتم کنیم که فرع بعدی خیلی مقدمات داره، من باید این مقدمات بگم تا مطلب بتونه بشینه. اینو اول تجربه کنم. خب اینو نکنید، مرحوم علامه اینو به عنوان اصل موضوع در بحث داره قرار میده که در فصل که در محله پنجم و ششم اونجا تبیین میکنن منظور از اونجا حقایق جوهری چیه، منظور از حقایق عرضی چیه. یعنی حقایقی که جوهری هستن مثل این کتاب، مثل این استکان، وقتی تو بخواد در عالم خارج محقق بشه نیاز به یک قوام دهنده تکیه‌گاهی که بر اون بنشیند ندارد، خودش به نفسه می‌نشیند محقق می‌شود. نه داریم در مورد جوهر صحبت میکنیم، جوهر و عرض اقسام ماهیت هم نه وجود. میدونه نها کنید واقعیت واقعیت از واقعیت خارجی دو تا مفهوم شما انتظار میکنید وجود، اما خب شما حیث ماهوی رو دارید نگاه میکنید. ظهوره بله، ظهور وجود هست، بروز وجود هست، ممکنه این نمیخوام بشم، ولی وقتی که ماهیت بروز این وجود وقتی بروز پیدا کرد و حقایق ماهوی شکل گرفتن، خود حقایق ماهوی رو فی نفسه داریم نگاه میکنیم. میبینیم بعضی هاشون وجودشون هنگامی که بخوان در خارج محقق بشن وجودهایی هستن، از وجودهایی ریشه گرفتن که این وجودها تکیگاه ندارن، بهشون میگیم که مفاهیم ماهوی. اما برخی از این ماهیت ها از وجودهایی شکل گرفتن که اینها خودشون هنگامی که بخوان در خارج محقق بشن تکیگاه نیاز دارن، لغیره هستن، این با تمرکز اونها به دست میاد. خب این مطلب رو من تطبیق بکنم تا بتونیم به مطلب بعدی برسیم. و منها یعنی از احکام سلبی وجود این هستش، انهو ان الوجود لیس جوهرن ولا عرضان، نه جوهر نه عرض، اما انهو لیس جوهرن جوهر نیست، فلان الجوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعن. حقایق جوهری در واقع ماهیت هایی هستند که انگامی که بخوان در متن خارج وجود و تحقق پیدا بکنن نیاز به تکیه‌گاه و قوام دهنده ندارن، در حالی که ول وجود و لیس من سنخ الماهیه، اصلا وجود از سنخ ماهیت نیست. تا وقت بگیم اگه تو خارج بخواد محقق بشه موضوع میخواد یا موضوع نمیخواد. اما انهو لیس به عرضن، اما وجود عرض هم نیست. چرا؟ اینجا هم میتونست برای الان بگه که عرض، آره مثل بالا بگه که حقایق عرضی ماهیت هایی هستن که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوعن والوجود لیس به ماهیته. یعنی شما میتونید با این بیان بحث عرض رو مانند جوهر خاتمه بدین. این حرف صحیح هستش، بنابر البته برخی از بیان ها و تقریر ها یک نکات البته اضافه وجود داره که برخی از اساتید فن در این زمین دارن اونو در سالهای آتی در مورد فرق عرض و جوهر که آیا این حرف درسته، یعنی اینو به عبارت من در حد یک کلمه اشاره میکنم. شما بعدن آره. و اون این که برخ مدل اون عرض ماهیت نیست، نحوی وجود است. عرض ماهیت نیست، نحوی وجود است. ولی اگه عرض ماهیت بود شما 9 تا مقوله رو زیر مجموعش قرار نمیدادی، میگفتید که خود عرض یعنی مقولات 9 تا نیستن، 2 تا جوهر عرض. برخ از اساتی این بیان دارن، غالبا اساتی اصلا به این نکته اشاره نکردن، از کنارش گذاشتم. ولی برخ از نحوی وجود است، ماهیت نیست. آره، به واسطه خاطرتون باشه مقولات عشر را یادتون باشه، ما میگیم مقولات 10 تا هستن، جوهر، عرض، درسته؟ بعد عرض رو میگیم 9 تا میکنیم. بعد در مورد مقولات میگیم اینها اجناس عالیه هستن، و اجناس عالیه میگیم خصیصه شون این هستش متباین به تمام ذات از یک دیر هستن، هیچ گونه اشتراکی با همین نداره. خب شما اگر این مفهوم عرض رو یک مفهوم ماهوی بدونیم، یعنی مقولات نهگانه عرضی در یک مفهوم جنسی بالاتر با همدیگه اشتراک دارن و اون عرض بودنه. به خاطر همین برخی از مدققین گفتن عرض اصلا مفهومی ماهوی نیست، مفهومی ثانی فلسفیه، برای اینکه یه تعبیری بیاریم از این 9 تا. خلاصه میخوام بگم که این دقت ها نمیخوام جای دیگه بگیم، من فقط گفتم اشاره بکنم دیگه. به هر شکل برخی خلاصه گفتن که همین بیان رو مرحوم الان میتونست در مورد عرض هم بیاره، ولی خب برخی از مدققین چین اشاره کردن، میگم به این خاطر مثلا مرحوم علامه نگفت. آره بله بله. خب میگم حالا در مورد جوهر بیان میارن که نه، جوهر مفهومی ماهوی هستش به این دلیل و به این دلیل، سر جای خودش باشه دیگه. اما انه ان الوجود ليس بعرض، چرا؟ فلان العرض متقوم الوجود بالموضوع. عرض یک حقیقت ماهوی هستش، اگر بخواد در خارج یک حقیقتی هستش، اگر بخواد در خارج موجود بشه نیاز یک قوام دهنده ای داره، نیاز به یک تکیگاهی داره، موضوعی که بر اون موضوع تکیه کنه. ول در حالی که ول وجود متقوم به نفس ذاته، در حالی که وجود متقوم به خودش هستش، نه یه چیزی بیرون از خودش. و کل شیء متقوم به، و هر شیئی دیگر غیر الوجود بالوجود قوام پیدا میکنه. این عدد به این حرف، ولی این حرف واسه اینکه بیشتر بشینه به نظرم تعبیر استفاده از فرع اول رو داشته باشیم بهتر کمک کنه. برخی از اساتید استفاده کردن، گفتن که والوجود متقوم به نفس ذاته، در ادامه آوردن و خارج الوجود لیس موضوع آخر حتی یتقوم الوجود به، لأن الوجود لیس له غیر آخر حتی مثلا یکونه هو موضوعا للوجود. بیرون از وجود چیزی نیست، این میخواد موضوع باشه واسه وجود. اینو برخی از اساتید اضافه کردن به این مطلب. خلاصه به این بیان میفرماند که وجود نمیتونه عرض باشه، چون عرض نیاز به یک قوام دهنده ای داره، یک موضوعی که این عرض متقوم به اون باشه، در حالی که وجود متقوم و پایدار به نفس ذاتش است و پایداری دهنده قوام دهنده به غیر خودشه، معنا نداره که بخواد عرض باشه. این هم یک فرق. اما فرق دیگه که انه لیس جزءا لشیء، وجود جزء چیزی نیست. برای اینکه اینو ثابت بکنم باز به نحو تحلیلی جلو میرن، میگن که اگر وجود جزء چیزی باشن، در این صورت ما با یک حقیقتی مواجه هستیم به نام وجود و جزء دیگر و یک کل، که وجود و جزء دیگر آن کل را تشکیل دهند. سوال میکنن در مورد جزء دیگر، جزء دیگر چیست؟ میگم با توجه به فرع اول که گفتیم غیر الوجود چیزی ما نداریم که اصیل باشد، دقت کنید، غیر الوجود هیچ چیز اصیل دیگر نداریم، هیچ چیز متن ساز دیگر نداریم، معنا نداره که وجود جز چیزی قرار بگیره. وجود اگر جزء چیزی باشد، معنای این تعبیر هستش به همراه جزئی دیگر یک کل را تشکیل دهند، در حالی که غیر الوجود لیس شیء اصیل آخر، شیء اصیل دیگر نیست. اینات کنید چرا اینو هی تاکید میکنم؟ چون ممکن شما بگید آقا وجود به اضافه صفات اندماجیش یک کل رو تشکیل بدن، یا وجود به علاوه صفات نفادیش یعنی اون ماهیت یک کل رو تشکیل بدن، در حالی که صفات اندماجی متن اصیل نیستن، اینا حالات متنن. صفات نفادی هم همینطورن، متن اصیل نیستن. و همونطور که در مقدمات و گفتگو هم خدمتتون عرض کردم، اینجا به اون اصیل بودن، متن ساز بودن توجه داره و مرحوم علامه به این نکته در پایان همین صفحه اشاره میکنه که منظور از ترکیب، ترکیب از دو جزء اصیله، نه حالت صفت و موصوفی. در شما در مواردی که با فضای صفت و موصوفی مواجه هستید و صفات شما از نوع اندماج هستن، هیچ وقت نمیگید ما با یک مرکب مواجه هستیم، مثل خداوند متعال. این تعبیر مرکب اینجا استفاده نمیشه. منظور از فضای ترکیبی مثل فضای فرض بکنید جدار به اضافه بیاض که بشه مثلا جدارون ابیض، بعد وقت جدار یک متن وجودی داره که این متن وجودی فی نفسه لنفسه است، حالا ما بعدا در مرحله سوم گفتگو خواهیم کرد. بیاض هم یک متن وجودی دوباره داره که فی نفسه لغیر است. این دو وجودن با همدیگه یک ترکیب ایجاد میکنن، در حالی که با تحلیلی که ما ارائه میدیم در مورد نسبت وجود و صفات اندماجی وجود، اینگونه نیست که وجود یک متن وجودی باشه صفات اندماجیش هم یک متن وجودی با هم ترکیبی را ایجاد کنن. متن یعنی ما وقتی میگیم دو متن اصیل، یعنی دو حقیقت اصیل، یعنی دو متن، دو متن وجودی مستقل، دقیقا مثل جوهر و عرض. حالا بعدها بیشتر در مورد حقیقت جوهر عرض گفتگو خواهیم کرد، ما یک جایی داریم از اصل و موضوع استفاده میکنیم. خب و منها از احکام سلبی وجود انه لیس جزءا لشیء، وجود جزء چیزی دیگر نیست، لان الجزء الاخر المفروض غیره، چون اون جزء دیگری که فرض میکنیم غیر فرض کردیمش غیر وجود هستش، چون وجود که خودش با خودش در واقع ترکیب رو نمیخواد درست بکنه، همه با جزء دیگر میخواد این کار انجام بده، حقیقت مطلقه وجود داریم گفتگو میکنیم، چون اون جزء دیگر غیر وجود هستش، لان الجزء الاخر المفروض غیره، چون اون جزء دیگر غیر وجود هستش. و ما در فرع اول گفتیم ول وجود لا غیر له، لا غیر اصیل له، نه لا غیر صفتی و حالتی که وقت صفات اندماجی و یا نفادی تو ذهنتون بیاد و شما رو اذیت بکنه که این حرف چرا این جمله نمیخونه، من چرا نمیتونم حلش کنم. اینجا یه اشکالی برخیار کردن، گفتن شما چجور میگید که وجود جز چیزی نیست، در حالی که یک جمله ای رو فیلسوفان دارن که میگن که کل ممکنن زوجون ترکیبیون، یعنی میخوام یه مرکبه من وجودن و ماهیت، یا این حرف شما درسته؟ پس این جمله فلسفه رو میخواید چیکار بکنید؟ چون صراحتا فیلسوفان دارن میگن که وجود جزء ممکن هستش، یعنی یک حقیقت امکانی دارای دو بخشه، دو جزءه، جزء وجودی جزء ماهوی. به این معنا ما میتونیم بگیم وجود میتونه جزء چیزی قرار بگیره. خب بله دیگه، بله میخواید
در همین ما گفتیم هر چیزی که یعنی توی بحث اصالت وجود
اون حرفای شما درسته، ولی با اون حرفا اینو حل نمیتونید بکنید، با بیان دیگه باید حل کنید که چی؟ که در عبارت کل ممکنه زوجون ترکیبی من وجودن و ماهیه، این ترکیبی که ما اینجا داریم اذعان بهش میکنیم یک ترکیب اعتباری عقلی هستش، نه به این معنا نیست که ما در متن خارج با دو متن مواجه هستیم که این دو متن به وصف متن بودن، نه متنی و صفتی، حالا چه صفات اندماجی باشه چه اشاری هم چه صفات نفادی، یعنی اینجا ماهیت صفت نفادیه دیگه، در واقع صفات نفادی تحلیلی هم. شما اینو با تحلیل همان وجود به دست میارید، یعنی در متن خارج شما با یک حقیقت مواجه هستید که با تحلیلش صفاتش رو به دست میارید و صفات متنی در کنار موصوف نیستن، حالت موصوف هستن، بنابراین ما با یک ترکیب از دو جزء اصلی اصیل مواجه نیستیم. تعبیر مرحوم علامه رو ببینید، نه در مورد ببینید اگر تا ما طبق مبانی نهایی و حرفای نهایی جناب صدر بخوایم بریم جلو، حرف از شما میپذیرم، ولی طبق مبانی مشهور فیلسوفان بریم جلو، نه این نگاه رو ندارم. معتقدن که جوهر یک متن وجودی داره، عرض هم یک متن وجودی داره، که اینها به هم منظم شدن، ترکیبشون انضمامیه. بله جناب صدر طبق مبانی که دارن، بعدها ما در مرحله ثالثه یه گفتگوی خواهیم داشت که نسبت عرض به جوهر چگونه هستش. چرا؟ ولی داره متن وجودی مستقل میدونن، این صفت انضمامی میدونن، نه در واقع تحلیلی. ولی جناب صدر با بیانهایی که راه میده، چند بیان وجود داره، یک بیان اون رو از مراتب وجود میدونه، یعنی اعراض جز مراتب وجود هست، همین وجود وقتی مشکک میشه این مراتب وجود مثلا میشه اعراض، و بیانهایی یه بیان دیگه هم در این زمینه وجود داره. عرضم اینه، میخوام این حرف شما حرف دقیقیه، علل مبنا میخوام بگی فلانی اگر من صدرایی شدم اینجا من این حرفو بزنیم، ولی ما در مورد تحلیل عرض طبق مبنای صدرایی الان جلو نرفتیم، به خاطر همین اشکال شما وارد نیست. میگیم ما عرض این گونه تصریح داریم میکنیم، اون عرضی شما دارید تصریح میکنید عرض محل گفتگوی ما نیست، محل تحلیل ما نیست. متوجه چه عرض میکنم؟ طبق مبانی صدرایی حرف شما صحیحه، یعنی بحث جوهر عرض هم برمیگرده به همین نکته ترکیب وجود و صفات وجود، که ما این ترکیب رو یک ترکیب از دو متن اصیل نمیدونیم. که بله اون بحثی که ماهیات مسار کثرت هستن و اینها از طرف دیگه به هم هم میشن، به در واقع حمل شایع صناعی، و هیچ چیز نمیتونه این هم مصحح این هم باشه، مگر اینکه بگیم وجود سبب میشه که میان اینا اتحاد ایجاد بکنه. خب اون میام اون نکته دیگه ای هستش، یعنی تو فضای دیگه ای داره جوهر و عرض رو میبینه. طبق نگاه جناب صدرا وقتی قائل به اصالت وجود شد، بعد یه پله میاد جلوتر تشکیک رو توضیح میده، یه پله میاد جلوتر در مرحله ثالثه انواع وجودها رو بیان میکنه، میگه وجودها یا فی نفسن یا فی غیره، فی نفسها یا لنفسن یا لغیره، بله لنفسها رو میگه جوهرن، لغیره ها رو میگه عرضن. اونجا یه بحثی مطرح میشه در مورد نسبت عرض به جوهر، که چجوری اینها با هم قفل میشن، اینا دو متن وجودی هن یا اینکه اعراض جز مراتب همین جوهر هن. اگر اون نظر رو که اعراض جز شؤون جوهر محسوم میشن یک، یا مراتب جوهر محسوم میشن دو، یکی از این دو مبنا بپذیریم، به هر شکل فضای بحث ما در مورد جوهر عرض عوض خواهد شد دیگه، با این تعریف که تو این فصل ما باش میداریم میریم جلو مواجه نخواهیم بود. هر کسی اینجور تعریف کرد جلوشو میگیریم. خب ببینید، من در جلسات قبل هم عرض کردم فلسفه امریست در حال تکامل. ما فکر نباید فکر کنیم که به آخر مباحث فلسفی رسیدیم. الان ما در لابلای متون گاهی اوقات با تعبیرهای مواجه هستیم که به تعبیر حضرت آیت الله مصباح جزء رسوبات فضای اصالت ماهویه. یعنی برخی از تعابیر ما در فلسفه، حالا چه در بدایه چه در نهایه چه در منظومه چه در خود اسفار، با همه تلاش هایی که جناب صدرا کرده که فضا رو کاملا وجودی ببره جلو، باز شما میبینید رشاهاتی از اصالت ماهیت رو میبینید. یعنی نوع نگاه اصالت ماهیتی انگار در بحث وجود داره. در بحث جوهرارض هم همین نقطه رو داریم. خب و ماقیلا و اون چه که گفته شده است که این کل ممکن زوج ترکیبی من ماهیت و وجود، هر ممکنی یک در واقع ترکیب دوگانه ای هستش از وجود و ماهیت، این نقض میکنه حرف شما رو که وجود جزء چیزی نیست. پاسخ میدن که نخیر. چرا؟ چون این تعبیر فاعتبار عقلی ناظر الی الملازمه بین الوجود الامکانی و الماهیه. این نمیخواد بگه واقعا تو متن خارج ما با یک حقیقتی مواجه هستیم مرکب از وجود و ماهیت. نه، این یک تعبیری هستش که میخواد بگه هر وجود امکانی در متن خارج لازمش یک ماهیتی است در ذهن در اعتبار عقل. حتی نه داشته باشید، نوع بیان بیشتر در فضایی داره میره جلو که ماهیت رو امری ذهنی انگار میخواد تصویر بکنه، ولی طبق مبانی ما که عرض کردیم ماهیت رو هم امری موجود در خارج میدونیم، باید به این بیان بگیم، بگیم که این یک تحلیل عقلی است که میخواهد بگوید ما با یک ترکیبی مواجه هستیم از متن و صفتی تحلیل شده از متن. به عبارت دیگر ما با یک ترکیبی که از دو جزء اصیل شکل گرفته باشد مواجه نیستیم. بعد با این بیان بیایم جلو. به چه مثلا چه قرینه‌ای من میتونم در متن این نکته بیارم؟ این که لا انه ترکیب من جزئین اصیلین. ببینید این تعبیر حکایت از یک ترکیب از دو جزء اصیل نمیخواد بکنه، در حالی که این که ما میگیم وجود جزء چیزی نیست، یعنی میخوام بگیم غیر از وجود جزء اصیل دیگه ای وجود ندارد، با توجه به اینکه وجود گفتیم لا غیر له، که با هم دیگه یک مرکب را درست کنند. و در این موردی که شما این اشکال کردید، ماهیت یک جزء اصیل نیست، یک صفت تحلیلی است، یک صفت نفادی وجود است که از تحلیل خود وجود امکانی به دست می آید. عقل ما آن را با تحلیل این وجود امکانی اعتبار می کند، انتزاع می کند. انتزاع همین معنایی که ما تو مبنامون قائلیم، یعنی در متن خارج چیزی هست اما چیز اصیلی نیست، حالت و وصف است. و منها انه لا جزء له. تا اینجا گفتیم وجود جزء چیزی نیست، حالا میخوایم بگیم که نه تنها جزء چیزی نیست بلکه خودش هم جز ندارد. این خیلی چون وقت گیره ناچارم که نه تلاش خودم میخوام بکنم ببینم میتونم اقلا کلیاتش رو بگم خدمتون یا نه. وجود جز ندارد. اولی نه داشته باشی جز ندارد یعنی مرکب از اجزایی نیست. برای این مطلب رو متوجه بشید چند نکته رو بعد واسهتون بگم. مرکب ها بر دو نوع هست، مرکب های حقیقی و اعتباری. مرکب های اعتباری به مرکب هایی میگن که حقیقتا از ترکیب اجزا یک چیز جدیدی متولد نمیشود. مثلا بنابر نظر برخی از فیلسوفان ترکیب جامع از افراد، از ترکیب ما در اینجا با همدیگه یه چیز، مثلا ما فرض کنیم 10 نفریم، از ترکیب ما یه چیز 11 هم درست نمیشه. آنگونه که از ترکیب صورت ما یعنی نفس ما و بدن ما یک حقیقت سوم درست میشه به نام انسان. بدن ما جسم است، مثلا جسم و همون خصوصات دیگه، نامی و حساس بوده، به اضافه نادقیت. از ترکیب اینها یک حقیقت سوم رو ما داریم، یعنی ما یک در واقع نفس نادقه داریم، یک جوهر و جسم و نام حساس و متحرکم به اراده داریم. از ترکیب اینها یک حقیقت سوم ما انسان ایجاد میشه، ببینید ترکیب حقیقی. در حالی که در ترکیبای اعتباری مثلا ترکیب ساعت از اجزاش، چرخندش، نمیدونم اون باتریش چه، شما با یک حقیقت وجودی جدید مواجه نیستید. آثاری هم که ازش میبینید چیزی جز آثار همون اجزا نیست، همون آثار اجزاست. عنایت دارید؟ اما در ترکیب‌های عقلی از ترکیب اجزا شما با یک حقیقت جدید مواجهید، یک حقیقت جدید متولد میشه. ها؟ مثل همین موجودات مثلا بفرمایید حیوانی، انسانی، نباتات. مثلا نبات ترکیبی از جوهر جسم به اضافه اون نفس نباتی، از ترکیب اینها گیاه فلان وجود میاد. این گیاه یک حقیقت جدید است غیر از اون قبلی ها. یا اگر دقیق نگاه کنیم از ترکیب هیدروژن و اکسیژن شما با یک حقیقت و صورت نوعیه جدید مواجهید به نام آب، که این اثری دارد غیر از اثر اجزا. عنایت دارین؟ یعنی با یک ترکیب حقیقی مواجه خواهید شد در مقابل مثلا ترکیب‌های اعتباری. نکته اول، ترکیب‌های حقیقی از چه چیزهایی از چه اجزایی تشکیل می‌شوند شده باشن؟ برای اینکه این مطلب رو مترجم بشین باز نیاز به یک سری مقدماتی داره. واقعش رو بخواید مرحوم علامه خیلی راحت‌تر از همون مفاهیمی که در فصول قبل استفاده کرده بود میتونست کار رو ببره جلو و بحث رو جمع بکنه، ولی خب ایشون عملا وارد بحث رو وارد فضایی میکنه که نیاز به یک سری اصول موضوعه داره. یعنی شما باید اونا رو بپذیرید تا سر جاش در مرحله پنجم و ششم با هم در موردش گفتگو بکنیم. ببینید اجزای یک مرکب حقیقی بر چند نوعن؟ اجزای عقلی، خارجی و مقداری. ببینید عقل ما وقتی که به یک حقیقت در حاضر در خودش توجه میکنه، برای که اون رو مورد بررسی و تحلیل قرار بده، اون رو از تمییز بده از سایر حقایق ما، حقایق دیگه در درون خودش، میاد و براش یک جزء مشترک نسبت به سایر مفاهیم در خودش و یک جزء مختص قائل میشه، که به جزء مشترک جنس گفته میشه و به جزء دیگر فصل گفته میشه. به جنس و فصل اجزای عقلی گفته میشه. حالا اینکه خود جنس و فصل چجوری به وجود میاد توضیحاتی داره که با توضیح در واقع اجزای خارجی این رو شما میتونید متوجه بشید. ببینید برای اینکه جزء خارجی رو توضیح بدم به این حرف هم دقت بکنید. ما معتقد هستیم در متن خارج با جسم‌های مواجهیم، جسم‌هایی در متن خارج موجودن. جسم چیه؟ چیزی که دارای ابعاد ثلاثه باشه، طول، عرض، عمق باشه. به چین چیزی. دو، جسم‌ها دچار تغییر و تحول می‌شوند. مثلا این جسمه یه صفاتی رو به دست میاره، یه صفاتی رو از دست میده. مثلا این سیبه سبزیش از دست میده، زردی رو به دست میاره. یه پله بالاتر، این جسمه حقیقت آب بودنش از دست میده، بخار بودن میشه مثلا. یعنی صورت آب رو از دست میده. ببینید وقتی یه شی بخواد دچار تغییر و تحول بشه، باید درش یک حیثیتی باشه که تغییر و تحول جدید رو بپذیره. یعنی درش باید یک حیث انفعال باشه. این شی نباید فعلیت محض باشه. این توضیحات در محلی پنجم و ششم بیشتر خواهیم داد. خیلی اجمالی از کنارش میگذرم. پس جسم ها باید دارای یک بعد باشن به نام بعد بالقوه اونها، که قابلیت اخذ تغییرات جدید است. از طرف دیگه اشیا برای اینکه اشیا باشن و بگیم این شی غیر از اون شی، این شی غیر از شی دیگر است، باید یک حیث بالفعل هم باشه. بالفعل یعنی قوهی که آثار الان و آنچه سبب تمایز این شی از شی دیگر می شود از آن صادر می شود. پس اجسام یک حیث بالفعل هم دارن.
چیز اون حیث بالفعل اشیا فعلیت محضه که فقط اون آثار خاص ازش صادر میشه و حس و حالت پذیرندگی رو ندارن در مقابل اون حیث بالقوه که بالقوه هیچ اثر خاصی از خودش نداره، تنها اثرش اینه که هر چی رو بدی میگیره، هر نقشی روش بندازی میفته، مثل یک خمیر محضه. ببین اجسام برای اینکه دچار تغییر ما اجسام این دچار تغییر و تحول میشن، برای اینکه تغییر و تحول در اجسام بتونید تحلیل بکنید، فیلسوفان اومدن گفتن که ما وقتی دقیق میشیم در این جسم خارجی متوجه میشیم که این جسم خارجی یک حیث بالفعل داره که آثار افعال فعلی از اون صادر میشه، یه حیث بالقوه داره که این که میبینید که در واقع تغییرات جدید رو میپذیره مال اون حیث قابلیت و بالقوه بودن نشستش. این تحلیل اونها رو به این نقطه رسون که اجسام دو بعدی هن. یک بعد بالفعل که به اونها صورت میگن، یک بعد بالقوه که به اونها ماده یا حیولا گفته میشه. به این دو حیث در هر جسم خارجی از خودش دور انواع پیدا میکنه، ما یه حیولای اولا داریم، یه حیولای ثانیه داریم، اینا رو تو مرحله پنجم مفصل گفتگو خواهیم کرد، ولی میخوام اینو به شما بگم که به این تحلیل رسیدن که اجسام خلاص دارای دو بعدن، یک بعد که به اصطلاح بهش میگن صورت، یک بعدی که اصطلاح بهش میگن ماده. ماده در اینجا غیر از ماده در فیزیکه، ماده در اینجا یعنی حیث قابلیت محض بودن، خمیر بودن که هر نقشی روی آن مینشیند. به این ماده و صورت میگن جزء خارجی در واقع مرکب دارای ماده و صورت بودن. وقتی میگیم که مرکب حقیقی اجزاش خارجی هن، یعنی دارای ماده و صورت هن، یعنی در متن خارج ماده و صورت دارن. وقتی میگیم اجزا عقلی هن، یعنی دارای جنس و فصل هن، یعنی وقتی در ذهن ما حاضر میشن دارای دو بخش هن، بخش مشترک و بخش اختصاصی. ما میخوایم به شما فعلا ناکه ما در اینجا ما فقط میخوایم بگیم این مرکب حقیقی که دارای اجزای خارجیه، این اجزای خارجی یعنی چی؟ از کجا بهش رسیدم؟ میگم تو فصل تو مرحله پنجم گفتگوشو میکنیم، مرحله از اون داره اونو از موضوع استفاده میکنه. اما ما در کنار این اجزا با یک اجزای دیگه هم مواجه هستیم که بهش میگن که اجزای مقداری. اجزای مقداری در واقع به خط، به مواردی مانند خط، سطح، حجم و زمان، اینها یک حقایقی هستند، مرکب‌های حقیقی هستند در متن خارج که اینها بالقوه دارای اجزاءن، یعنی شما میتونید اونها رو به بی‌نهایت جزء تقسیم بکنید. به این خاطر اینها رو هم دارای اجزا میدن. ولی چرا اینها رو جدا از اجزا عقلی و خارجی کردن؟ به این خاطره که در واقع اجزا مقداری بالفعل در خارج جز جز نیستن. چرا؟ چون اگه در متن خارج الان بالفعل اینا رو قطعه قطعه بکنیم که دیگه زمان زمان نیست، خط خط نیست، میشه نقطه. نقطه یعنی چیزی داره ابعاد مثلا ثلاث نیست. به خاطر این گفته میشه که اینها اجزایشون، اینها حقایق مرکبی در متن خارج هستن که دارای اجزاء بالقوه، یعنی اگرم دارای میگیم دارای اجزاءن در ظرف عقل که اینها جز جز میشن. بلا تو ما خارج جز جزش کردید که اینا دیگه اونا نیستن، یه چیزای جدیدن، همون اجزاء جدیدن. به خاطر هم اینو جدا کردن از اجزاء عقلی و خارجی، چون از یه حیث عقلی هم، چون وقتی میگی بالقوه هست یعنی تو ظرف ذهن باید اینا رو قطع قطع بکنم، از یک دیگه میگی که نه خارجی هم چون تو متن خارج هم. خاطر این نوع اجزا رو جدا کردن و اجزای مقداری در واقع اجزای مقداری عرض هم. یعنی اینها به مقدار جسم گفته میشه، به مقدار حرکت زمان گفته میشه، به مقدار جسم حجم گفته میشه، که البته این حجم اگه 3 بعد باشه بهش میگن حجم، اگه 2 بعد باشه بهش میگن طول عرض باشه بهش میگن سر، اگه فقط یک در واقع داشته باشه بهش خط گفته میشه. ببینید با این توضیحات ما سعی کردیم ذهن شما رو با انواع در واقع اجزا و جز بودن ها آشنا بکنید. حالا میخواد بگه وجود جز ندارد. ها اینم بگم خدمتتون، اینم باز جز مقدمات بحثه که باید بدونید تا مطلب بشینه واسهتون. و اون این هستش، معذرت میخوام. ببینید این ماده و صورت خارجی، این ماده و صورت در متن خارج وقتی در ذهن شما میاد بهش میگم ماده و صورت عقلی ذهنی. بعد در همون مرحله پنجم شما بحث خواهید داشت در مورد انواع اعتبارات ماهیات. ماهیات رو گاهی اوقات به شرط لا نگاه میکنن، گاهی اوقات به شرط شی نگاه میکنن، گاهی اوقات لا به شرط بهشون نگاه میکنن. مثلا ماهیت انسان رو گاهی اوقات شما میگی من ماهیت انسان رو در ذهن خودم تصویر میکنم به شرط اینکه هیچ چیزی بهش اضافه نشه، فقط هم انسان باشه بلاغه، به شرط لای از اضافه شدن هر چیز دیگر. به شرط شی یعنی من انسان رو در ذهن خودم تصویر میکنم به شرط سیاه‌پوست بودن یا سفیدپوست بودن یا شمالی بودن یا جنوبی بودن یا یعنی به شرط اضافه شدن یه شکل دیگه. گاهی اوقات شما یک ماهیت رو در ذهنتون تصویر میکنید لا به شرط از هر گونه قیدی، میخواد باشه میخواد نباشه، پیش من مهم نیست، من لحاظش نمی کنم، ممکنه باشه ولی مثلا ممکنه من به انسان روبروم نگاه بکنم، این انسان رو همراه با یک سری قیدهایی هستش، اما من صرف قیدش کار ندارم، فقط انسانیتش رو میخوام نگاه کنم، لا به شرط از هر گونه قید و شرطیه. بعد با توجه اصلا به این میگن اعتبارات ماهیت، که در مرحله پنجم باز عرض میکنم گفتگو خواهیم کرد مفصل‌تر. میخوام بگم نسبت جزء عقلی و خارجی، یعنی نسبت جنس و فصل به ماده و صورت چیه. عرضم اینه که ما یک ماده و صورتی در متن خارج داریم که اون اصلا غیر از ماده و صورت در ذهنش، اون آثار خارجی داره، اما این ماده و صورت در ذهن ما به دو حیث میتونید نگاش بکنید. یک بار ماده رو به شرط لای از غیر نگاه میکنید، یعنی هیچ چیزی بهش اضافه نشه، خودش بهش میگن ماده. صورت رو گاهی اوقات به شرط لای از غیر، به شرط لای از غیر نگاه میکنید، یعنی هیچ قیدی بهش اضافه نشه، هیچ قابل حمل شدن بر دیگری، قابل ترکیب شدن با چیز، هیچ چیز باش نبین، بهش میگن صورت. اما همین ماده و صورت در ذهن رو یه موقع شما لا به شرط بهشون نگاه میکنید، یعنی مثلا ماده رو لا به شرط این که چیزی بهش اضافه بشه یا نشه، صورت رو لا به شرط این از این که به چیزی اضافه بشود یا نشود نگاش میکنید. اگر به نام لا به شرطی بهشون نگاه کردید به همین ماده میگن جنس، چون حالت ابهام پیدا میکنه، حقایق لا به شرطی توش ابهام هست. می آقا انسان کاری ندارم، انسان کجا؟ انسان لا به شرط میخواد شمالی باشه، میخواد جنوبی باشه، میخواد مثلا چاق باشه، لاغر باشه، هر چیز دیگه. میخوام بگم که این اجزای عقلی که بهش میگیم جنس و فصل، همون اجزای خارجی هن که وقتی در ذهن میان به نحو لا به شرط دیده میشن. به خاطر همین گفته میشه که جنس و فصل حقیقتاً و ذاتن همان ماده و صورت هستند که بالاعتبار با یکدیگر متفاوت و متغایر می شوند. یعنی این لحاظ عقلی شماست که ماده رو یک بار به شرط لا نگاه می کنه، بهش میگن ماده، یک حقیقت مستقل محصل. یک بار نه، اون رو لا به شرط نگاه میکنید، یعنی میگید آقا حیوان، حیوانی که میتونه اسب باشه میتونه انسان باشه، این اسم یه نگاه لا به شرطی به همین مادهه. صورت هم همینطور، شما یک بار به نفس نگاه میکنید، به این صورت نفسانی انسان نگاه میکنید، بهش میگید یه صورت انسانی، یک بار به نفس به شرط لا، یک بار لا به شرط بهش نگاه میکنید، یعنی که این همراه یک حیوانی بیاد و مقسم حیوان بشه، تقسیم کنه حیوان رو به حیوانهای ناطق و غیر ناطق، این بهش میگن فصل اون واقع، یعنی به همین صورت به تعبیر دیگه نام میبرن به نام فصل. چرا این حرف الان خدمت نصیحه، این مقدمات، این دوتا مقدمه رو، یعنی یکی انواع ترکیب و انواع اجزا، یکی هم بحث این که هر جسمی مرکب از ما دو صورته تا بتونم بحث اجزاء خارجی رو واسهتون حل بکنم، یکم بحث اعتبارات ماهیت واسه اینکه نسبت جنس و فصل عقلی رو با ما دو صورت واسهتون تدوین می‌کنم. چرا این حرف رو می‌زنم؟ چون به زودی در جلسه بعد واسه شما خواهم گفت که وجود جنس و فصل ندارد. وقتی گفتم جنس و فصل ندارد، طبعا دیگه ما دو صورت هم نخواهد داشت، چون گفتیم جنس و فصل و ما دو صورت حقیقتا و ذاتا یه چیز هم، فقط به دو اعتبار داریم بهش نگاه میکنیم. وقتی گفتیم ما دو صورت ندارد، معلومه حجم هم نداره، چون ما دو صورت ترکیب ما دو صورت جسم را تشکیل میدهد، مقدار یک عرضی برای جسمه. وقتی وجود جسم نداره، خب معلومه یه مقدار هم نداره دیگه، یعنی حجم هم نداره، چون حجم یا سطح یا خط اوصاف جسم هم. وقتی گفتم جنس و فصل ندارد، یعنی مادو صورت ندارد، یعنی جنس ندارد، جسم نیست. وقتی جسم نباشد، مقدار ندارد، بنابراین وجود جز ندارد، چون جز یکی از این ستا باید باشه دیگه، هیچ کدوم ندارد. در جلسه بعد هم ممکنه یه نکات اضافه‌ای بگم، هم تحقیق کنم واسه تون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.